بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله العظیم جل الله فرجه الشریف. همونطور که در این هفته ها مکرر تکرار کردیم، ما مباحث علم اصول رو در دوره دوم مباحث خارجمون که الان دوره سوم هستیم، سال چهارم، به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم. گفتیم این تقسیم نتیجه این نگاهه که اگر ما داخل یک علم بشیم به خود اون علم پرداختیم و اگر از بیرون به اون علم نگاه کنیم به فلسفه اون علم پرداختیم. در بحث فلسفه علم اشاره کردیم که ما چهار بخش کلی در مباحث فلسفه علم داریم. بخش اول تاریخ اون علمه که به تولد، تحولات و اون مرحله‌ای که الان علم در اون قرار داره می‌پردازه. بخش دوم مبادی اون علمه که دانش‌هایی رو که اون دانش برش توقف داره مورد بحث قرار میده. بخش سوم روش شناسی و بخش چهارم رابطه اون علم با سایر علوم. گفتیم از این بخش های چهارگانه ما در مورد علم اصول بخش اول و دوم رو در سالهای گذشته این دوره، یعنی 3 سال قبل، بحث کردیم. رسیدیم به بخش سوم، یعنی روش شناسی یا مناهج علم اصول فقه یا متدولوژی علم اصول فقه. بحثی رو که هفته گذشته داشتیم و گفتیم این بحث رو چهارشنبه ها خواهیم داشت، بحثی که هفته گذشته داشتیم با این سوال آغاز شد که خود روش چیه؟ ما میگیم روش شناسی، روش چیه که ما در روش شناسی به دنبال اون هستیم؟ گفتیم در پاسخ به این سوال جوابهایی داده شده که وقتی ما اون جوابها رو نگاه میکنیم میبینیم در اون عباراتی که برای بیان روش آمده یا از خود کلمه روش دوباره استفاده شده یا از معادلهای روش استفاده شده، که یکی از اون عبارات رو جلسه گذشته نقل کردیم که اینجا به شکل رنگی آوردیم، که مثلا روش عبارت از همه وسائل، اسلوب‌ها و روش‌هایی است که برای رسیدن به نتیجه به کار گرفته می‌شود. که کلمه روش تو اینجا دوباره به کار رفته، وسائل و اسلوب‌ها هم در واقع کلماتی هستند که یا معادل روشن مثل اسلوب یا یه مفاهیم مبهمی هستند که قابل تطبیقن مثل وسائل. گفتیم چرا تعاریف روش تعریف دوری یا به تعبیری توتولوژیک شده؟ در پاسخ گفتیم ظاهرا روش یک مفهوم روشن و بدیهی است که نتونستن کسانی که می‌خواستن این رو شرح کنن، تعریف کنن، عبارتی، لفظی، مفهومی روشن‌تر از خود روش برای تبیین روش یا جزئی از مفهوم روش، اگر روش دارای اجزاء مفهومی باشه، اون اجزاء مفهومی روش رو نتونستن بیان کنن. ما در ادامه بحث با بررسی رابطه بین روش و فکر سعی کردیم یه مقداری روش رو توضیح بدیم که واقعا روش چیه. نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این بود که فکر یک حرکته که ما به مجهولاتمون، وقتی به یه مجهولی برخورد کردیم، از اون مجهولمون حرکت میکنیم به سمت معلومات، داخل معلومات یک حرکتی انجام میدیم، اطلاعاتمون رو پردازش میکنیم، بر میگردیم و اون مجهول رو معلوم میکنیم، که در واقع مراحل سگانه فکر رو توضیح داد. این سوال مطرح شد که آیا خود فکر روشه یا نه؟ گفتیم نه، خود فکر، خود این حرکت از مجهول به معلومات، داخل معلومات و سپس از معلومات به مجهول، خودش روش نیست. پس روش چیه؟ پاسخی که دادیم این بود که روش اون مسیر این حرکته، نه خود این حرکت. البته از نظر فلسفی هر سیری، هر حرکتی یک متحرکی داره، سیر کننده‌ای داره و یک مسیری داره. هر حرکتی یک مسیر خاص خودش داره. بنابراین هر فکری، یعنی هر دانه‌ای از فکر رو اگر ما در نظر بگیریم، هر مورد فکر رو در نظر بگیریم، یک حرکته و بر اساس اون تبیینی که در فلسفه شده، این حرکت برای خودش یک مسیری داره. این مسیر رو ما بهش میگیم روش. اما گفتیم مقصود ما این نیست که حالا هر دانه فکر یک مسیری داره، بنابراین یک روشی داره. اون افکار، فکر به معنای منطقی، اون فکرهایی که روشهای مشابهی دارن یا به تعبیری مسیرهای مشابهی دارن، ما به اینها میگیم یک روش. یعنی مسیرهای همگون رو به عنوان یک روش تلقی میکنیم. البته در ادامه بحث جلسه گذشته توضیح دادیم که منطق تلاشش بر این بوده که با تحلیل فکر به قواعدی دست پیدا بکنه که بر اساس اون قواعد اگر کسی فکر کرد، فکر او فکر صائب و درستی باشه. و این که گفته می شود منطق آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، مقصود اینه که منطق میاد اون فکری رو که انسان انجام میده تحلیل میکنه، از طریق تحلیل این فکر به یک سری ضوابط و قواعدی دست پیدا میکنه که اگر از این ضوابط و قواعد ما پیروی کنیم، فکر ما فکر درستی خواهد. حالا این کم کم روشن میشه. عرض کردم حالا من ابتدای نکته رو گفتم که اصلا مفهوم روش یه مفهوم بدیهیه و نمیشه اون رو به معنای منطقی کلمه در واقع تعریف کرد. بیشتر اون چی که ما میگیم شرحه، به یه تعبیر منطقی شرح الاسمه، که اون مفهوم رو یه مقداری از ابعاد مختلف بهش نگاه کنیم یک کمی روشن‌تر بشه. حالا ادامه بحث در تفاوت بین منطق و روش شناسی باز این مطلب روشن‌تر میشه. گفتیم منطقی اگر میگه باید قوانین، این قانون‌هایی که منطقی میگه، این نیست که منطقی مثلا از باب ولایت خودش اعتبار کرده باشه قوانینی رو، بلکه اینها از تحلیل فکر به دست آمدن. از طرفی گفتیم که منطق، یعنی منطق ارسطویی و منطق کلاسیک، ادعاش اینه که ما به ماده فکر، به محتوای فکر کاری نداریم. هرچند که هیچ فکری بدون ماده و محتوا نیست، اما ما با ماده و محتوا کار نداریم، به دنبال قالب و صورت فکریم. البته باز تأکید میکنم قالب و صورت فکر جدای از محتوا قابل تحقق نیست، اما منطقی به اون حیث قالب کار داره نه به حیث محتوا. خب این تصور پیدا شد، قرنها هم حاکم بود که چون فکر کاری به ببخشید چون منطق کاری به محتوای فکر نداره، بحث منطق مربوط به قالب فکره، بنابراین منطق دانشی است که به کار همه علوم میاد. هیچ فرقی بین این علم با اون علم در بهره برداری از منطق وجود نداره. ولی واقع قضیه اینه که وقتی ما منطق رو دقت بیشتری درش میکنیم، میبینیم که این منطقی که به نام منطق کلاسیک یا منطق ارسطویی شناخته شده، از متن فلسفه بیرون آمده و خودش رو هم وامدار فلسفه میدونه، چون از نظر مباحث فلسفی فلسفه هست که موضوع هر علمی رو از جمله منطق رو اثبات میکنه. و منطق ما بیش از همه وامدار فلسفه است، در مثالهاش، در نحوه تحلیلهاش، و به تعبیری به شدت آمیخته با فلسفه است. به همین دلیل در واقع منطق ما ولو به ظاهر فراتر از نوع دانشی است که مورد مطالعه قرار میده، ولی وقتی درش دقت میکنیم میبینیم یک محدودیت روشی در خود منطق وجود داشته. منطق فقط از روشی که بعد توضیح خواهیم داد، ما به اون روش تعقلی یا روش فلسفی میگیم، استفاده کرده. از سایر روش ها در منطق هیچ استفاده ای نشده و در واقع منطق خودش، منطق کلاسیک، یه نوع محدودیت روشی داشته، فقط از یک روش. حالا این به این معنا نیست که میشده از روش های دیگه استفاده کرد، این به این معنا نیست، بلکه مقصود اینه که منطق از روش های دیگری که حالا در بحث روش شناسی ما به اونها توجه خواهیم کرد بهره نگرفته و در واقع در چارچوب خاصی که اون چارچوب مربوط به دانشی مثل فلسفه می شده که ناظر به حقایقه، محدود شده منطق ما. انتهای بحث اشاره کردیم که منطق یه ابزار خوب برای فلسفه بوده و هست، اما وقتی که ما میایم به وادی مثل علم اصول، که در این وادی بعضی از بحث‌ها ناظر به واقعیت میشن، بعضی از بحث‌ها سبقه فلسفی و تعقلی پیدا میکنن، در بعضی از بحث‌ها میشه از روش تعقلی استفاده کرد که حالا توضیح میدیم، اینجا به نظر میرسه که این منطق منطق کارآمدی نیست، یعنی کافی نیست. با این منطق به تنهایی نمیشه همه اون کاری رو که اصولی انجام میده انجام داد، که اون جلسه توضیح دادیم که مرحوم علامه طباطبایی به تبع استادشون مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی، بحث اعتباریات رو مورد توجه خاص قرار دادن و این نکته رو که بسیاری از مباحث اصول مربوط به اعتباریات و احکام اعتباریات با احکام واقعیات تفاوت داره، اینو سعی کردن تبیین کنن هم در رساله اعتباریات هم در تعلیقشون بر کفایه. خب اصول فقه به دنبال ابزاریست برای فقه، دنبال چیزی میگرده که فقیه بتونه به اون استناد بکنه، به تعبیری که در جلسات مختلف گفتیم به دنبال حجتی است که قابل احتجاج باشه برای فقیه و شرع اون حجیتش رو بپذیره. مرحوم صدر رضوان الله علیه، شهید صدر، تعبیری رو در مورد اصول به کار برده، فرموده علم اصول به منزله منطق هست برای فقه، یعنی اون نسبتی که مثلا منطق، منطق کلاسیک با فلسفه داره یا با مطلق تفکر تعقلی داره، علم اصول اون نسبت رو با فقه داره. البته این تعبیر رو که ایشون به کار برده، در معالم الجدیده به کار برده، تعبیر دقیقی نیست، خیلی تسامحی است. واقعا اصول با منطق تفاوت داره، همطور که اشاره کردم منطق به دنبال قالب فکر، ادعای منطق اینه که قالب رو بدون در نظر گرفتن محتوا داره مورد مطالعه قرار میده و به همین دلیل همه دانش ها رو در بر میگیره. اما مطالعه اصولی اصلا به معنای خاص کلمه به قالب فکر فقیه ربط نداره. اصول به دنبال اینه که فقیه به چه چیزی به لحاظ محتوا میتونه تمسک بکنه و با تمسک به اون بر یک مسئله فقهی استدلال بکنه. یعنی اصول واقعا به محتوا توجه داره. ما که میگیم مثلا خبر واحد حجته یا ظاهر حجته، یا میشه در فلان مورد شک در مثلا بقا استصحاب کرد، یا در شک در تکلیف براعت جاری کرد، اینا همه ناظر به محتواست. اینا هیچ کدوم به قالب کاری نداره. بنابراین حالا این تعبیر که ایشون به کار برده، حالا یه تعبیر خیلی خیلی با تسامحه. ما اینجا یه بحثی رو بعد از این بحث مطرح کردیم که حالا بحث امروز ماست، با اون این که حالا منطق با دانشی که متأخراً متولد شده، منطق تاریخ کهنی داره. جلسه قبل اشاره کردم ارسطو رو به عنوان بنیانگذار منطق معرفی میکنن، هرچند که من معتقدم تو کتاب گنجینه خرد توضیح دادم که ارسطو مبتکر منطق نبوده، دانش منطق قبل از ارسطو وجود داشته و ارسطو حالا یا با استفاده از گنجینه کتابخانه تخت جمشید یا منابع دیگری که در به خصوص فتوحات اسکندر به دست آمد که مهمترینش همین کتابخانه تخت جمشید بود، اون دانش رو از پیشینیان به دست آورده، حالا شاید سر و سامانی داده و به نام خودش به نامی ثبت شد. اما متدولوژی یا روش شناسی یا علم المناهج دانشی است جدید که متأخراً مورد توجه علوم، مورد توجه عالمان قرار گرفته. البته جدید که میگم نه مقصود 10 سال 20 سال، ولی مربوط به صداهای اخیره. خب فرق بین منطق و متدولوژی چیه؟ آیا منطق همون متدولوژیه؟ متدولوژی همون منطقه؟ آیا متدولوژی بخشی از منطقه یا منطق بخشی از متدولوژیه؟ یا نه اینا دوتا علم متفاوتن؟ چه نسبتی بین اینها وجود داره؟ در پاسخ به این سوال، عباراتی که دانشمندانی که در حوزه متدولوژی صحبت کردن دارن عبارات یکسانی نیست، گویا جوابهای متفاوتی به این مسئله میدن. مثلا من اینجا به بعضیاش اشاره کردم، از جمله تعبیری که جان استوارت میل داره که به نظر میرسه منطق و متدولوژی رو یکی میدونه و در واقع اینا رو دو تا اسم میدونه فقط برای یک مسما، فقط اسم تفاوت کرده، یکی اسم بگه منطق، یکی بگه متدولوژی یا روش شناسی. برخی دیگه هستن که منطق و متدولوژی رو دقیقاً حالا یکسان ندونستن، ولی در این که اینا دو دانش جداگانه هم باشن با تردید برخورد کردن. مثلا من اینجا به یک تعبیری اشاره کردم که دیویی که از دانشمندان متأخره در اون کتابی داره تحت عنوان منطق تئوری تحقیق به فارسی ترجمه شده، اونجا این جمله رو مطرح میکنه، میگه این که کتابهای منطق و کتابهای متدولوژی با این نگرش نوشته شده اند که اینها دو دانشند، دلیل بر این که اینها واقعا دو دانش باشند نیست. میگه این دلیل نمیشه که اینا واقعا دو تا دانش باشن. از اون طرفم میگه این که جان استوارت میل سعی کرده ثابت کنه منطق و متدولوژی دقیقا یک دانشند، اینم تلاش موفقی نبوده. ولی خودش هم بالاخره نتونسته تصمیم بگیره آقای دیویی که بالاخره منطق و متدولوژی یکی هست یا با هم تفاوت دارن. من اینجا از یک کتابی نقل کردم به نام متدولوژیست، اسم اصلی کتاب متدولوژیست، هرچند که مترجم این کتاب که البته این کتاب خیلی سال قبل در اوائل تأسیس دانشگاه تهران ترجمه شده، مترجم کتاب ظاهراً اون زمان در زبان فارسی اصطلاح روش شناسی وجود نداشته و چون اصطلاح روش شناسی وجود نداشته، چون وقتی خواسته این کتاب رو از زبان فرانسه ترجمه کنه که در زبان فرانسه اسم کتاب هست متدولوژی، ترجمه کرده، یعنی ایشون اسم گذاشته، در واقع ترجمه نگرده، اسمش گذاشته فلسفه علمی، اسم کتاب رو این گذاشته که اگر امروز این کتاب رو ترجمه میکرد اسمشو میذاشت روش شناسی، چون اصطلاح روش شناسی الان وجود داره، ولی اون زمانی که ایشون این ترجمه رو انجام داده اون زمان ظاهرا اصطلاح نبوده و ایشون هم گرفتار شده که بالاخره این متدولوژی چیه، چی بگه تو فارسی، اسمش گذاشته فلسفه علمی. تو اون کتاب فلسین شاله نویسنده فرانسوی اول متدولوژی رو میخواد تعریف کنه به نظر خودش، تعابیری رو به کار میبره. یه تعبیر که من اینجا رنگی کردم اینه، میگه متدولوژی عبارت است از مطالعه نفسانیات عالمی که روش صحیحی را به کار میگیرد. یعنی یه دانشمندی که به روش درستی در یک دانش، در هر دانشی کار میکنه و به نتایج درستی میرسه، متدولوژی میاد نفسانیات اون دانشمند، یعنی خصوصیات و حالات روحی و نفسی و ویژگی های او رو مورد مطالعه قرار میده و ما به این میگیم متدولوژی. این تعبیری است که ایشون یکی از تعابیری است که به کار برده. تعبیر دیگری که به کار برده گفته متدولوژی علمی دستوری است که قواعدی رو برای فکر تدوین میکنه تا ما با کاربرد این قوانین بتوانیم به حقایق دست پیدا کنیم. خب این تعریف تقریبا همون تعریف منطق خودمونه دیگه، همون تعریف آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، این همون. خب اینجوری که ایشون میگه خب متدولوژی میاد نگاه میکنه یه عالمی در یه علمی مثلا فیزیک، ریاضی، فقه، اصول چجوری داره کار میکنه، یه عالم موفقی مثلا یک اصولی برجسته‌ای مثل فرض کنید شیخ طوسی در عده، سید مرتضی در ازدریه، شیخ انصاری در فرائد، مرحوم صاحب کفایه در کفایه، اینو نگاه میکنه ببینید چی کار کرده، چجوری این نتایج رو به دست آورده. از تحلیل و مطالعه، حالا به تعبیر ایشون، نفسانیات این بزرگان یه قواعدی به دست میاره که اگر ما این قواعد رو به کار بگیریم مثلا در علم اصول میتونیم به نتایج درستی برسیم. خب این اگر به این شکلی که ایشون میگه معلومه همون تقریبا همون منطقه دیگه، منطقی هم همین ادعاش، میگه منم آمدم تحلیل کردم که یک آدمی که میخواد استنتاج بکنه چی کار میکنه، از تحلیل او به یک سری قواعدی برای فکر دست پیدا کردم، قواعدی برای استنتاج دست پیدا کردم، منطقی هم میگه من همین کاری کردم. فوش نهایتاً اشکالی که ما کردیم اخیراً پیدا مطرح میشه که آقا منطقی در واقع اونیه که مورد مطالعه قرار داده کی بوده؟ فیلسوفان بودن. منطقی ها نرفتن دنبال فیزیکدان ها، نرفتن دنبال فقها ها، نرفتن دنبال مثلا زیست شناس ها، رفتن دنبال فیلسوفان، چون اون زمان همه دانش ها توی فلسفه دیده میشد، اینا هم رفتن فیلسوف رو مورد مطالعه قرار دادن. خب اگه این باشه که خب متدولوژی با منطق یکی میشه، دوباره این حرف همون برگشته به مباحث جان استوارت میله چون جان استوارت میل خیلی قبل از فلسطین شاله بیش از 150 سال قبل از او این بحث رو گفته. حالا ایشون دوباره بعد از یه چرخشی دوباره برگشته همون، حالا اسمش رو نیورده، نگفته که متدولوژی همون منطقه، ولی واقعا چیزی که گفته چیزی غیر از منطق نبوده. خب ما اینجا یک نکته ای رو گفتیم، خوب دقت کنید. این نکته حالا چیزیست که از تحلیل خود من، خود ما به دست میاد، یعنی این بحثی نیست که دیگران به این شکل گفته باشن، اونا شاید توجه نداشتن به این نکته. ببینید ما این نکته رو قبل گفتیم که اون نکته هم باز نکته ای بود که ما گفتیم که فکر حرکت، روش مسیر حرکت، منطق با فکر سر و کار داره، یعنی با حرکت، روش شناسی با روش یعنی با مسیر حرکت. اما توجه دارید، ببینید در فلسفه ما میگیم حرکت یا سیر از مسیر جدا نیست. این مثلا فرض کنید این فلش مموری از این نقطه که میاد این نقطه، مثلا یک حرکت فیزیکی، این از این نقطه به این نقطه این حرکت اتفاق میفته، همون موقعی که این حرکت داره اتفاق میفته همین مسیرم هست. البته مسیر یه چیزی از نظر فلسفی غیر از حرکت، ولی در تحقق خارجی اینجوری نیست که یه حرکتی باشه یه مسیر حرکتی. اون عوامیه که ما میگیم مثلا مسیر تهران قم این جاده است، این که از نظر فلسفی مسیر نیست. وقتی شما توش حرکت میکنی میشه مسیر، فلسفه که به این جاده نمیگه مسیر، که این تحلیل فلسفی نیست، این تحلیل عرفیه. عرف میگن این جاده تهرانه، مثلا این مسیر تهران قومه. این مسیر که عرف میگه با مسیر که فیلسوف میگه فرق داره. منطق با خودمون حرکت کار داره، روش شناسی با مسیر این حرکت کار داره. در نتیجه ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که در واقع منطق و روش شناسی این حرکتی رو که داره اتفاق میفته از دو منظر بهش نگاه میکنن. یکی به خود ذات حرکت کار داره که اون منطقه، یکی به اون مسیر حرکت که اون روش شناسیه. تفاوت این دوتا در اینه، روش شناسی منطق نیست، منطق هم روش شناسی نیست. منطق و روش شناسی دو چیزن که این دو چیز راجب یک چیز صحبت میکنه از دو منظر. یک اتفاق افتاده، یه حرکته که این حرکت یه مسیری داره و این مسیر و حرکت، این سیر و مسیر از هم قابل تفکیک نیستن در واقعیت خارجی. یعنی ما نمیدونیم مسیر نداریم یه دونه سیر. عرض کردم این عرفیه که ما بگیم آقا مثلا این جاده تهرانه، این مسیر اینه که ما از اینجا بریم به اونجا، اینم سیر، سیر از مسیر جدا میشه. این عرفه، این فلسفه نیست. تو فلسفه سیر و مسیر در تحقق خارجی با هم محقق میشن، اما منطق میاد به اون بعد حرکت سیر توجه میکنه، روش شناسی به اون بعد مسیر که بهش میگیم روش به این توجه میکنه. حالا این تعبیری که انتها گفتیم، منطق و متدولوژی دو نگاه هستن نسبت به یک چیز، یک چیز به معنای تحقق خارجی، یعنی دو تا تحقق جدای از هم نیستن، هرچند اینا واقعا به معنای دقیق فلسفی یک چیز نیستن. حرکت غیر از مسیر حرکته، سیر غیر از مسیره. از نظر فلسفی چون در فلسفی حیثیات اهمیت پیدا میکنه که لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، مثلا تمام فلسفه اینه که شما حیثیت ها رو بتونی توجه کنی، این حیثیت ها رو بریزی دور کل فلسفه از بین میره. از نظر فلسفی سیر و مسیر دو چیزن، چون اونجا حیثیت مهمه، ولی در تحقق خارجی اگر اون نگاه فلسفی، اون دقت فلسفی رو یه کمی ما کنار بذاریم، ولی اینا یه چیزن، این حرکته و این مسیر حرکته. منطق از حرکت، از اون حیثی که حرکته صحبت میکنه، روش شناسی از مسیر حرکت، از اون حیثی که مسیر حرکت. حالا اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه. منطقی ها ادعاشون این بود، عرض کردم که ما مال همه علومیم. بله، منطقی ها ادعاشون این بود که ما برای همه علومیم، هر علمی میخواد باشه یه دونه منطق بیشتر نداریم. آیا روش هم همینطوره؟ یعنی واقعا اگه منطق از حرکت صحبت میکنه، روش شناسی هم از مسیر حرکت، و حرکت و مسیر حرکت، سیر و مسیر در واقع دو تا حیثیت یک چیزن، اگر اون سیر که مورد مطالعه منطقه در تمام علوم یکسانه، پس مسیر هم در تمام علوم یکسانه، یعنی همه علوم یه متد، یه روش خواهند داشت. آیا اینطوره؟ بعضی ها در دوره هایی سعی کردن همینو بگن، اونایی که میگفتن منطق و روش شناسی یک چیزه، همینو میخواستن بگن که آقا روش شناسی هم اختصاص به یک دانشی، دونه دانشی نداره، همه جا این روش شناسی قابل تطبیق و استفاده است. ولی وقتی این بحث بیشتر مورد توجه قرار گرفت، کم کم نظریاتی پیدا شد که در علوم گویا از روش‌های مختلفی استفاده میشه. اینطور نیست که همه علوم روش یکسانی داشته باشن، و در نتیجه بحثی مطرح شد که ما میتونیم علوم رو به لحاظ روش هم طبقه بندی کنیم. خب شما میدونید تو منطق شما خوندید قاعدتا در گذشته تاریخ که همه علوم تحت پوشش فلسفه مورد مطالعه قرار میگرفت، طبقه بندی علوم یا تعبیری که قدما به کار میبردن تقسیم العلوم، بر اساس موضوع انجام میشد. یعنی میگفتن اون چه که علوم رو از هم جدا میکنه موضوعات این علومه. موضوع چیه؟ میگفتن موضوع ما یبحث فی هذا العلم عن عوارض اون موضوع از ذاتیه. بعدش هم اول کفایه یه هفته دو هفته استاد توضیح میداد در مورد عوارض ذاتیه، که اکثرا هم طلبه ها آخرش نمیفهمیدن این عوارض ذاتیه بالاخره چی میخواد بگه. ولی مطلب ساده ایه، انقدر هم حالا پیچیده نیست. عوارض ذاتیه یعنی عوارض خود این موضوع، نه عوارض چیزهای دیگری که کنار این موضوع هستن و ما فکر میکنیم که اینا عوارض این موضوع هستن. عوارض ذاتیه یعنی عوارض خودش، مقصودشون اینه. اونا اینجوری طبقه بندی میکردن، میگفتن هر علمی یه موضوعی داره که از عوارض این موضوع، یعنی عوارضی که مال خود این باشه، نه مال چیزهای دیگری که کنار اینه و ما فکر میکنیم که عوارض اینه، از این بحث میکنه. این طبقه بندی بود که در فلسفه کهن وجود داشت با محوریت موضوع. ولی وقتی ما رسیدیم به دوره متأخر، توجه به روش شناسی و روش علوم پیدا شد، این بحث کم کم مطرح شد که ما میتونیم علوم رو به لحاظ روش هم از هم جدا کنیم، بگیم مثلا یه سری دانش ها روششون تعقلیه، فلسفیه، یه سری دانش ها روششون تجربیه، یه سری دانش ها هستن نه روش تعقلی دارن نه روش تجربی به معنای خاص کلمه، که حالا ما در ادامه که انواع روش ها رو توضیح میدیم خواهیم گفت. و خواهیم گفت بعضی از دانش ها که حالا اتفاقا اصول که مورد مطالعه ماست از این قبیله، اصلا دانشی است که یک روش درش استفاده نشده به دلیل اینکه سنخ مباحثش با هم فرق داشته، روش های مختلفی درش به کار گرفته شده و همین امر هم باعث شده. حالا ما در بحث تعریف علم و اصول گفتیم که دانشمندانی بودن در بین اصولی ها، مثل مرحوم شهرستانی که از معاصرین مرحوم شیخ انصاری است، که اینا اصلا به این نتیجه رسیدن که آقا اصول اصلا یک دانش نیست، یه گونی برداشتن علمای اصول از هر دانشی چیزی که به نظرشون میرسیده به درد فقه میخوره ریختن تو این گونی، گفتن این چیه؟ و این اصوله. واقعش یه دانش نیست، مجموعه ایست از دانش‌های پراکنده که ریخته شده توی یه جایی، بعضی ها اینو گفتن مثل ایشون. اما بسیاری از اصولی ها نپذیرفتن، ما هم نپذیرفتیم، گفتیم نه، واقعا اصول یک دانش واحده، معیار دقیق یک دانش برش قابل تطبیقه و براش هم موضوع تعریف کردیم، گفتیم موضوع علم اصول حجت شرعی است که حالا توضیح دادیم، یعنی عناصر مشترک در فرایند استنباط که به نحوی از آنها به حکم شرعی در یکی از مراتب حکم ارتباط داشته باشند که حالا در تعریف علم اصول مفصل توضیح داده شد. اما نکته ای که وجود داره اینه که وقتی بحث روش شناسی پیشرفت کرد، این توجه پیدا شد که ما دانش‌هایی داریم با روش‌های متفاوت و برخلاف اون ادعایی که منطق داشت که یک شیوه تفکر برای همه مثلا دانش‌ها وجود داره، تو روش شناسی این بحث مطرح شد که دانش‌ها روش‌های گوناگونی دارن و ما میتونیم دانش‌ها رو به لحاظ روش‌هاشون هم طبقه بندی بکنیم. ما در ادامه این بحث به کلیت روش‌ها اشاره خواهیم کرد و بعدش وارد علم اصول میشیم که حالا ببینیم از اون روش‌هایی که به نحو کلی یک اشاره ای ما بهشون کردیم کدام در علم اصول به کار رفته. فقط اینجا دقت کنید، من این نکته رو در دوره قبلم گفتم، دوباره تا اینجا هم بگم، با اون اینه که ما در بحث روش شناسی یک خط باریک و خاصی رو دنبال میکنیم که هدفمون اینه که بریم تو علم اصول و ببینیم که در علم اصول چه روش‌هایی وجود داره. ما متدولوژی یا روش‌شناسی رو به نحو کلی اینجا مورد مطالعه قرار نمیدیم، فقط در حد این که بفهمیم چی رو داریم بحث میکنیم یک سری نقطه‌های خاص رو میگیم تا برسیم به علم اصول. و حالا اگه ما بخوایم پرونده روش شناسی رو اینجا باز کنیم و بعد بحث‌هایی رو که در متدولوژی مطرح اینجا بیاریم، مثلا خودش یه دانش مستقل بحث مفصلی میشه، ما اون رو نمی‌خوایم الان مطرح کنیم. ما چند تا دانه رو مطرح کردیم که هدفمون از طرح این دانه‌ها تا اینجا این بود که یک تصوری از روش، تفاوت بین روش و فکر، تفاوت بین روش شناسی و منطق، اینا پیدا بشه تا برسیم ان شاءالله با یه بحث دیگری که انواع روش‌ها رو توضیح میدیم برسیم به علم اصول، ببینیم حالا تو اصول روش چند نوع روش وجود داره و چجوری میتونیم مسائل علم اصول رو به لحاظ روش طبقه بندی کنیم. خب وقت ما گذشته، من فقط این نکته رو که جلسه دیروز اشاره کردم عرض میکنم. این درس ما برای 3 هفته تعطیله، انشاءالله بعد از 3 هفته من خدمت دوستان خواهم بود، فردا انشاءالله در مدینه من دعاگوی رفقا خواهم بود. به دوستان عرض کردم دوستان برنامه ای دارن همین ساعتی که اصول ما هست، اگر رفقا همت کنن تشریف بیارن، رفقایی که جدید بحث ما هستن، هدف دوستان اینه که اون مباحث رو که در طول 3 سال گذشته در دوره دوم، در دوره سوم خارج اصول ما گفتیم در فلسفه علم اصول، که به بحث‌هایی که از شنبه تا سه‌شنبه و بحث‌هایی که چهارشنبه داریم می‌کنیم مرتبط میشه و نیاز میشه تو این بحث ها بهش ارجاع داده میشه، اونا رو بر اساس جزوات درس ما یه مروری بکنن. یه جزوه ای رو آماده کردن که انشالله روز شنبه در اختیار دوستان قرار میدن و اون جزوه رو در طول این 10 جلسه‌ای که کلن در این 3 هفته درس وجود داره، 10-11 جلسه، اون جزوه رو سعی میکنن با دوستان انشالله بحث کنن. دوستان اگر همت کنن مشارکت کنن، انشالله بعد از 3 هفته بحثای ما یه مقداری ساده تر و روشن تر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.